به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس forex2211. سید محمود شکویی هستم و جلسه 40 دوره معامله‌گر منظم و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. خب عزیزان، خلاصه ما رسیدیم جلسه 40 و فکر میکنم که این جلسه میتونه یک جلسه خاصی باشه، یک نقطه عطفی باشه برای تمام مباحثی که ما توی این مدت برای حالا دوره‌های مختلف روانشناسی معامله‌گری تر کردیم. و اتفاقا موضوع این جلسه هم موضوع جالبی هستش، رابطه بین ادراک و احساس. امروز قصد ندارم از کتاب چیزی بخونم و میخوام صرفا یک سری حالا نکات و اگه حالا شد تجربیات خودم رو براتون بگم و فکر میکنم که خیلی کمک کنه که ما بتونیم این رابطه رو درک کنیم. ما یک ادراکی داریم و یک احساسی داریم. اگه بتونیم این دوتا رو درک کنیم و این ارتباط رو که بین اینها برقرار رو درک کنیم، فکر میکنم خیلی خیلی جلو افتادیم نسبت به کسانی که هیچ درک و آشنایی با این مفاهیم ندارن. بذارین از اینجا شروع کنم. اون انرژی که احساس ما رو تعیین میکنه، اغلب اشخاص اعتقاد دارن که اون ناشی از یک اتفاق بیرونی هستش. ولی ما حالا تو دورهای مختلف، تو جلسات قبلی همین دوره، ما بارهای مسئله رو مطرح کردیم که بیشترین اتفاقی که میفته اینه که این انرژی ناشی از درون ماست نه بیرون. حالا براتون مثال میزنم تا بهتر متوجه بشید. چه احساساتی مثلا مثل عشق و تنفر، حالا عشق یا تنفر، اینا معمولا عکس همن، شادی و خشم، اعتماد به نفس و ترس. حالا یعنی چی؟ من براتون یک مثال میزنم متوجه بشید. شما وارد یک محیطی میشید و اونجا یک سری حالا گفتگوهایی داره صورت میگیره و شما یک لحظه احساس میکنید که اون محیط براتون سنگینه، احساس میکنید که در اون محیط تنها هستید، یک حالت ترسی شما در شما ایجاد میشه. این غریب به اتفاق در اغلب مواقع به خاطر این مسئله هستش که شما در درونتون یک مسئله‌ای وجود داره، حالا در دوره کودکیتون یک اتفاقی افتاده و این منجر میشه که شما در اون محیط که قرار میگیرید اون اطلاعات رو در واقع دریافت کنید و خود به خود اون احساس ترس ایجاد بشه. چون که برای همه احساس ایجاد نمیشه، ممکنه یک شخصی وارد اون محیط بشه و چه بسا لیدر اون جمع بشه حتی اگه اطلاعات کافی هم نداشته باشه. پس نمیتونیم بگیم صرفا به اطلاعات ربط داره. حتی اگه اطلاعات کافی هم نداشته باشه ممکنه وارد اون جمع بشه و یک رفتار متفاوتی از خودش در واقع بروز بده. یه بذاره که مثال دیگه بزنم که کم کم وارد بحث بشیم. شما یک کودکی رو فرض کنید، حالا این دقیقا مثال این مثال خود کتاب مارک داگلاس میگه، شما یک کودکی رو فرض کنید که توسط پدرش داره تنبیه میشه و اون پدر هم حین این که مثلا با یک دست اینو گرفته و با اون که دست داره کتکش میزنه، هی داره بهش مثلا میگه احمق، بیشعور، هی داره بهش فحش میده، توهین میکنه و سن اون بچه هم مثلا حالا زیر 7-8 سال هستش که سن خیلی خیلی خاصی هستش. حالا تو روانکاوی هم میگن یک سن بسیار ایدئالی هستش که در واقع تقریبا میتونیم بگیم ضمیر ناخودآگاه بچه اون موقع دیگه خیلی خیلی شکل میگیره. این فرزند وقتی که سالهای آینده وارد یک محیط دیگه ای میشه، وقتی که این کلمات رو میشنوه ناخودآگاه اون احساس درد رو تجربه میکنه، در صورتی که سالهای بسیار زیادی گذشته. و اینجا در واقع میاد مارک داگلاس تفکیک میکنه، میگه اگه بر فرض اون بیاد توی یک محیط فیزیکی جدیدی قرار بگیره و کلمات رو بشنوه، باز اون احساس بهش دست میده، در صورتی که اون محیط فیزیکی سالها قبل در اون زمان وجود داشته و الان زمان و مکان بسیار زیادی طی شده ولی باز اون احساس رو داره. یا برفرض در یک محیطی قرار بگیره و توسط یک شخصی، حالا ولو به شوخی ها، ولو به شوخی بیاد مثلا بهش این کلمات رو بگه، یا اصلا به این نگه، تو یک محیطی قرار گرفته، دو نفر دارن با هم دعوا میگیرن و این کلمات رو به هم دیگه میگن، باز هم اون شخص احساس درد میکنه. حالا یکی مثاله، خیلی ها ممکنه که این کلمات برایشون دردناک نباشه چون که در کودکی تنبیه نشدن یا حالا والدین متفاوتی داشتن. میخوام بگم که برای شخص تا شخص فرق میکنه. خب به هر حال این کتاب نسبتا قدیمی تریه و میتونیم بگیم که شاید تو اون دهه ها تنبیه تو کل دنیا مرسوم بوده. الان که نگاه کنید، برفرض میگم شما یک نگاه به همین مدارس مثلا کشور خودمون بکنید، شما مثلا برید 100 سال قبل ببینید چه جوری رفتار میشد، برید 50 سال قبل چه جوری بود و الان مثلا چه جوریه، خیلی متفاوته دیگه. الان یک طور هستش که ما کمتر میشتمیم که مثلا فرزندی در مدارس بخواد تنبیه بشه و حالا آسیب ببینه از اون تنبیه، ولی در گذشته یه چیز مرسومی بود و انگار که باید حتما بچه کتک میخورد. میخوام بگم که این مثال ها متفاوته، برای هر شخصی متفاوته. شما برید در زندگی شخصی خودتون و واکاوی کنید، برید دوره کودکیتون ببینید نسبت به چه چیزایی حساس هستید. احتمالاً یک اتفاقی افتاده، شاید هم شما اصلا روحتون خبر هم نداشته باشه. نمیتونیم بگیم همه میتونن اینو مسئله رو پیدا کنن، شاید نیاز باشه که بعضی از اشخاص بخوان مثلا به روانشناس روانکاو مراجعه کنن و توسط اون شخص درمان بشن، اون یک بحث جدایی هستش. ولی میخوام بگم که این مسئله وجود داره که شما وارد یک محیطی میشید، وارد بازار میشید یا وارد هر جایی میشید و نسبت به یک سری از اون اشکال، اون چیزایی که میبینید، اون صداهایی که میشنوید، حتی اون بوهایی که حس میکنید، میخوام بگم شما یک عکس العملی دارید و اون عکس العمل بیشتر درصدش برای درون شماست نه بیرون شما. بیرون هم تاثیرگذاره، ولی بیشتر این درصدی که وجود داره، بیشتر حجمی که در واقع در بر میگیره برای درون شماست، فقط و فقط به خاطر اون محیط انرژی در واقع ذهن شما. در واقع انرژی محیط ذهنی شما باعث میشه که این اتفاق بیفته. شما دائم دارید فیلتر میکنید ولی خودتون خبر ندارید. حالا خیلی ها میپرسن که این داستانا برام گفته شد، حالا مارک تولس داره این داستانا رو میگه یا هر نویسنده دیگه یا من دارم براتون بیان میکنم، راه حلش چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ من فکر میکنم، البته خود مارک تولس هم کتابش نورده، ولی قبل از اون هم من حالا در کتابای دیگه هم خونده بودم، فکر میکنم بهترین راه حل این روحیه باشه که ما خودمون رو نسبت به محیط گشوده کنیم و آماده یادگیری باشیم. حالا گشودگی یعنی چی؟ ما اغلب نسبت به حوادث و اتفاقاتی که در بیرون رخ میده دو تا در واقع رفتار رو انتخاب میکنیم، یا گشوده هستیم یا فروبسته هستیم. یعنی چی؟ اون دسته از انسانهایی که تمایل به یادگیری ندارن و بذار اینجوری براتون مثال بزنم، خیلی به خودشون مطمئنن و به دانستهای خودشون خیلی اطمینان دارن، اینا نسبتاً فروبسته تر هستن و در واقع میرسیم به اون جمله که فکر میکنم برای افلاطون باشه، حالا اگه اشتباه نکنم، یا شاید هم برای ارسطو باشه، حالا مطمئن نیستم این مثلا، حالا به هر حال مالی که از این حکیمای یونان باستانه که میگه تنها چیزی که من میدونم این هستش که نه هیچ چیزی نمیدونم، یا اینجوری بگم بهتره، تنها چیزی که من میدونم این هستش که من بیشتر مسائل رو نمیدونم. در واقع شما وقتی که به دانش زیادی میرسید باید به این درجه برسید تازه بفهمید که خیلی نسبت به اطلاعات هستی، خیلی نسبت، من مثال میذارم، خیلی خیلی نسبت به اطلاعات بازار جهل داریم و این اصلا عیبی نداره، این اوج کمال یک عالم هستش. وقتی که با این زاویه مسئله نگاه میکنی آرامش بیشتری هم داری، ولی وقتی که میگه همه چیو میدونم، من عالم کلم، عقل کلم، خب این نمونه بارز فروبستگی هستش و تو عملا خودتو ایزوله کردی و نمیخوای چیز جدیدی رو از بیرون بگیری. عزیزان این مسئله مثل شمشیر دولبه است، یه بار میبینی یک شخصی اونقدر زیادی گشوده است که ثبات شخصیتش رو از دست میده. من نمیخوام بگم تا اون حد، این دیگه بستگی به خودتون داره، برید خودتون مطالعه کنید و به این درجه برسید. یک زمانی است که اونقدر شخص همش در واقع مستعصله، یه جور مذبذبه، حالا من کلمه نمیدونم، کلمه جدید پیدا کنم، یه حالتی هستش که این شخص اینقدر ناپایداره که تصمیم نمیتونه بگیره توی زندگی، حتی تو بازار. این نه، من منظورم این نیستش، از اون ورم منظورم این نیست که یک شخصی مطلق فکر کنه، سیاسفید ببینه، یا اونا معمولا اینجور اشخاص هستن که استاپ نمیذارن دیگه، اینجور این تیپ شخصیتی هستش که استاپ نمیذاره چون مطمئنه به خودش، زیادی مطمئنه، این دیگه اعتماد به سقفش زده بالا. پس شما در یک تعادلی قرار بگیرید، گشوده باشید، قطعا گشودگی بهترین گزینه هستش برای ما که ما رو آماده یادگیری، آماده مواجهه شدن با هستی و در واقع مسائل هستی میکنه. و میتونم بگم که ما عملا در یک لوپ، در یک چرخه‌ای قرار داریم، تجربه های ما معانی ما رو شکل میدن، یعنی ما یک برداشت هایی از حوادث، آدم ها و اتفاقات داریم که در واقع وقتی ما تو محیط قرار میگیریم یک تجربه‌ای هستش. این تجربه هایی که ما از قبل داریم میاد اون اتفاقات جدید رو معنا میکنه. این معانی جدیدی که در ما شکل میگیره به واسطه اون گشودگی تجربیات آینده ما رو شکل میده. یعنی هی تجربه معنا تولید میکنه، معنا تجربه تولید میکنه، تجربه معنا تولید میکنه، معنا تجربه تولید میکنه و این تا بی‌نهایت ادامه داره. پس خیلی مهمه که ما توی یک چرخه خوبی قرار بگیریم. وقتی که ما فرو بسته باشیم، تجربه های ناقص معانی ناقصی برای ما ایجاد میکنه. من میخوام با یک داستانی مبحث رو تموم کنم. من همیشه یک جمله از عباس منش میگفتم و حالا از سایر اساتید که خیلی ها این عبارت رو قبول ندارن و عیبی هم نداره. نمیتونیم بگیم که حالا شاید ما نمیتونیم اون مفهوم رو تو این جمله خوب ادا کنیم، ولی این جمله خیلی برای من جالبه. میگه جهان هستی انعکاسی از باورهای شماست. و خیلی دوست دارم که به این کلمات و عبارات بیشتر فکر کنید. من یک داستان از خود کتاب مارک داگلاس میگم، چون مارک داگلاس این جمله رو نگفته، ولی من در لابلای کتابش این جمله رو میبینم، مخصوصا این داستانی که میخوام براتون بگم، داستان پول مجانی. میگه آقا یک حالا دوربین مخفی بود، حالا من دارم خیلی خودمونی میگم، این سری هنرپیشه ها بودن، میخواستن یک رفتار رو بررسی کنن توی یک حالا خیابون بسیار گرون قیمتی در آمریکا که بسیار حالا فروشگاه شیکی داره، مردم ثروتمند از اونجا رد میشن. اومد این بنده خدایی، اومدن تست کنن، یک بنده خدایی اومد یک پلاکارتی ازش گرفت و گفت پول مجانی، یعنی با همین عنوان پول مجانی، اینجا مثلا جایی است که به شما پول مجانی داده میشه. خیلی از مردم با تعجب بهش نگاه میکردن و فکر میکردن که این بنده خدا یه چیزی زدی یا مثلا دیوونه هستش. و میگه از اون صدها نفری که تو اون ساعاتی که من بودم اونجا رد میشدن، فقط یک نفر به من مراجعه کرد و گفتش که خیلی جالب، اون یک نفرم پول زیادی نخواست، گفت 25 سنت میشه به من بده که من بلیط اتوبوس بگیرم تا بخوام تا یه جایی برم. حتی این بنده خدا که این پلاکارت داشت به سمت یک تاجری رفت که مشخص بود اون بنده خدا خیلی، یعنی اون شخص دوم خیلی ثروتمنده، گفتش که من هر چقدر بخوای پول بهت میدم، اینجا پول هستش و من زمان زیادی هم ندارم، باید تمام این پول رو به مردم بدم. اون شخص گفت نه من نیاز ندارم، مشکلی نیستش، رد میشد با تعجب کنارش رد میشد. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چرا صدها نفر رد میشن و فقط یک نفر درخواست پول میکنه و اون یک نفر هم یک مبلغ خیلی خیلی کمی ازش میگیره؟ تنها دلیلی که ما میتونیم اینجا بیان کنیم اینه که مردمی که از اونجا رد میشدن اصلا اون جمله رو نمیتونستن بخونن. درسته نوشته پول مجانی، اما برداشت های متفاوتی وجود داره. خیلی ها فکر کردن سرکاریه، خیلی ها فکر کردن که مثلا اون شخص دیوانه است و یک مشکلی داره و اون یک شخصی هم که حالا اومد از اون شخص پولی بگیره، اون عابری که اومد از این شخص پلاکارت دار پولی بگیره، مبلغ خیلی کمی در واقع ازش درخواست کرد و این مبلغ کم نشون دهنده این هستش که باور آدم‌هایی که تو اون محیط قرار گرفتن، حالا چه کسایی که اصلا پول نگرفتن و حتی اون یک نفری که پول خیلی کم گرفت، این نشون میده که باوری که این اشخاص داشتن این بود که آقا پول مجانی وجود نداره و ما حتما باید برای پول تلاش بکنیم. اینجا اصلا بحث این نیست که ما قضاوت کنیم که این عبارت غلطه یا درسته. بحث این هستش که یک باوری در ذهن مردم اون محیط شکل گرفته بود از قبل و قطعا خیلی جاهای دیگه هم هستش، ولی حالا در رابطه با همین مثالی که کتاب گفته، یک باوری در ذهن اینها شکل گرفته و اون باور باعث میشد که اصلا اون نوشته رو نتونن درک کنن. میخوام بگم که اون اطلاعاتی تو ذهن ماست، تو کله ما هستش، همون محیط انرژی ذهنی ما، این تاثیر بسیار زیادی میذاره رو ترید کردن ما، رو سبک زندگی ما، رو سرخیزی ما، رو مدل کاری که انتخاب میکنیم، رفتاری که با خانوادهمون داریم، دوستایی که انتخاب میکنیم، سفرهایی که میریم. خیلی، یعنی خیلی گسترده است. ما عملا باید خدا رو شکر کنیم که همچین سیستم ذهنی داریم که ما میتونیم بهش ورودی خوب بدیم و این ورودی خوب برای ما به یک عادت تبدیل کنه. ولی اغلب چه اتفاقی میفته؟ اغلب اینه که ما کنترلی روی ورودیامون نداریم. به قول سهیل سنگرزاده، ما هیچ کنترلی روی ورودیامون نداریم و هر چیزی رو به این ذهن میدیم، بعد انتظار داریم که خروجی خوبی ما بده. خب قطعا این تناقضی هستش که هر کسی خلاصه در زندگیشون رو مشاهده خواهد کرد. فکر میکنم که تا اینجای کار کافی باشه. این جلسه 40 دوره معامله گر منظم بود. در واقع من یک بار دیگه عنوان جلسه رو میگم، رابطه که بین ادراکات و احساسات ما وجود داره. امیدوارم جلسه استفاده کرده باشیم هممون و یک دوره دیگه باورهامون دوباره واکاوی شده باشه توسط این مفاهیم کتاب خیلی خوب معامله گر منظم. شما در کانال روانشناسی معامله گری با آدرس forex2311 هستید و خیلی خوشحال میشم اگر از این جلسات استفاده میکنید، حتما برای چند تا از دوستای خوبتون نزدیکتون این فایل ها رو ارسال کنید تا اونها هم به جمع ما بپیوندن. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو سپری کرده باشید. شما رو به دستان خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.